ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم با امید روز جمعه خوش شما. در جریان یک ساعتی که با هم هستیم برنامه سرود و سخن را خواهید شنید و اما در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان.
سرخط تازه ترین خبرها، 4 پلیس در پشاور کشته شدند. جنگجویان القاعده مسئولیت بمگذاری های گسترده را در عراق به عهده گرفتند و امروز کشورهای نیرومند غربی و عربی اجلاس بین المللی را در مورد سوریه برگزار می کنند. مصطفی صدیقی هستم با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. دفتر رئیس جمهور افغانستان خواهان محاکمه کسان شده که در حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم در پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام دخیل بودند. در اعلامیه این دفتر آمده است که هرچند ناتو روی این محاکمه توافق کرده اما این موضوع هنوز تایید شده نمیتواند. کارگران افغان در حالی که در میدان هوایی بگرام مشغول گرد آوردن اشغال بودند نسخه های سوخته قرآن کریم را پیدا کردند. در اعتراضاتی که به دنبال این حادثه در مناطق مختلف افغانستان رخ داد، حداقل 11 نفر به شمول 2 سرباز آمریکایی کشته شدند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از بابت این حادثه معذرت خواسته و گفته که این حادثه عمدی نبوده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم عذر خواهی کرده است. می دانید ما درک می کنیم که احساسات مردم نسبت به این حادثه نهایت جریحه دار شده. ما شاهد تظاهرات در سرتاسر افغانستان بوده ایم و اینها چیز دیگر بجز از اظهار خشم به خاطر این حادثه بوده نمی تواند. بنابراین ما می دانیم که احساسات جریحه دار شده اند. ما همچنان یک بار دیگر معذرت می خواهیم و وعده می دهیم که علت این حادثه را در خواهیم یافت. در این حال سفارت آمریکا در کابل به آمریکاییان در مورد احتمال اعتراضات خشونت آمیز امروز جمعه در افغانستان هشدار داد. در پیام این سفارت آمده که آمریکاییان باید در مکانهای خود باشند و از گشت و گذار غیر ضروری پرهیز کنند. با گزارش خبرگزاری فرانسه در این پیام ذکر شده که انتظار می‌رود جاده ها مسدود شوند و احتمالاً می‌رود که اعتراضات به خشونت بگرایند. این هشدار بعد دنبال 3 روز اعتراضات خشونتبار در نقاط مختلف افغانستان صادر می شود. این اعتراضات پس از سوختانده شدن نسخه های قرآن کریم در یک پایگاه نیروهای آمریکایی در افغانستان اوج گرفت. مقامات پلیس پاکستان میگویند شورشیان مسلح امروز صبح با حمله بر یک مرکز پلیس در شهر پشاور 4 مامور پلیس را کشتند. پشاور در نزدیکی مناطق قبایلی پاکستان قرار دارد که به گمان اغلب جنگجویان طالبان و القاعده در آن مستقر شدند. اما خبرنگاران میگویند که چنین یک حمله در داخل شهر بر یک مرکز پلیس کم سابق است. قبل از این دیروز در نتیجه انفجار در یک ایستگاه سرویس در شهر پشاور 12 نفر کشته شدند. هیلری کلینتون گفته است که با همتای پاکستانی خود بحث‌های سازنده داشته است. هننا روانیکر وزیر خارجه پاکستان و کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز در حاشیه کنفرانس در مورد سومالیا در لندن ملاقات کردند. کلینتون افزود: Today's conversation gave us a بحث امروز فرصت مهم را به ما میسر ساخت تا دروازه های گفتگو را باز بگذاریم. کار قبلا گفته بود که واشنگتن باید روابط شفاف و پایدار را با اسلام آباد ایجاد کند. روابط میان آمریکا و پاکستان بعد از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی ناتو در ماه نوامبر پارسال به شدت خدشه‌دار شد. جنگجویان القاعده مسئولیت رشته حملات مرگبار و تیراندازی ها را در عراق به عهده گرفتند. در این حملات حداقل 60 تن کشته و حدود 225 تن دیگر زخمی شدند. شبکه القاعده در عراق که خودش را دولت اسلامی عراق می‌خواند گفت حملاتش قوای امنیتی و مقامات حکومتی را هدف قرار داد تا به گفته این گروه انتقام از بین بردن و شکنجه مردان و زنان سنی را در زندان‌های عراق بگیرند. گروه القاعده که توسط سنی ها رهبری می شود مخالف حکومت برهبری شیعیان در عراق است. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحدین حملات را تقبیح کردند. دیپلماتان میگویند کشورهای نیرومند غربی و عربی امروز از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میخواهند تا یک آتش بس فوری را برقرار کند و اجازه بدهد تا کمک های بشری به مناطقی که از خشونت های اخیر به شدت آسیب دیدند منتقل شوند. این درخواست در یک اجلاس بین المللی عمده امروز انجام خواهد شد. انتظار می رود وزرای خارجه و مقامات از 70 کشور در این کنفرانس در تونس اشتراک کنند. شورای ملی سوریه که مخالف حکومت این کشور است هم در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است باور دارد که مخالفان حکومت سوریه به طور فزاینده توانمند خواهند شد. قوای مخالف به طور فزاینده توانمند خواهند شد. ایشان در یک جای به یک شکل تشکیل خواهند شد و ابزارهایی را به منظور دفاع از خود پیدا خواهند کرد و همچنان اقدامات تهاجمی را آغاز خواهند کرد و فشار روی کشورهای مانند روسیه و چین افزایش خواهد یافت. روسیه و چین هر دو گفتند که در این اجلاس اشتراک نخواهند کرد. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند که بیش از 7600 نفر که عمدتاً غیر نظامی هستند در خشونت‌هایی که یک سال قبل آغاز شدند کشته شدند. دو خبرنگار خارجی هم در جریان آتش توپخانه در شهر هومس کشته شدند. سرمنشی سابق سازمان ملل متحد کوفی انان توسط سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به حیث نماینده خاص برای سوریه تعیین شده است. بان کی مون سرمنشی فعلی سازمان ملل متحد و نبیل العربی رهبر اتحادیه عرب دیروز در این مورد معلومات دادند. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است که وظیفه انان پایان خشونت، پایان تجاوز به حقوق بشر و پیدا کردن راه حل صلح آمیز به بحران سوریه باشد. و کوین رد که این هفته از سمت وزارت خارجه استرالیا استعفا داد امروز گفت که در انتخابات با صدر اعظم جولیا گیلارد به رقابت خواهد پرداخت. رد که در سال 2010 میلادی از کرسی صدارت توسط گیلارد کنار زده شد گفت که استرالیایی ها اعتماد خود را نسبت به گیلارد از دست دادند. انتظار می رود انتخابات بعدی در استرالیا در سال 2013 میلادی برگزار شود. این بود تازه ترین خبرها و بر گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
درباره چی می نویسی؟ این سؤال را دختره از پدرش پرسید. پدر پاسخ داد درباره تو دخترم، اما مهمتر از آن چی می نویسم پنسل است که با آن می نویسم. می خواهم وقت بزرگ شدی مانند این پنسل باشی. دختر به پنسل نگاه کرد و چیزی خاص در آن ندید و گفت این هم مانند پنسل های دیگر است که دیدم. پدر گفت بستگی دارد به این که چگونه به آن نگاه میکنی. در این پنسل 5 صفحه است. اگر آن را به دست بیاوری برای تمام عمرت به آرامش میرسی. پدر گفت صفت اول پنسل این است که میتوانی کارهای بزرگ کنی، اما هرگز نباید فراموش کنی دست وجود دارد که تو را هدایت میکند. نام این دست خداست و باید همیشه در مسیر اراده اش حرکت کنی. صفت دوم پنسل این است که باید گاهی از آن چی می نویسی دست بکشی و از پنسل تراش استفاده کنی. این باعث می شود که پنسل کم رنج بکشد، اما آخر نوکش تیزتر می شود. بس بدان که باید رنج ها را تحمل کرد، چرا که این رنج ها باعث می شود انسان بهتری شوی. صفت سوم پنسل، پنسل همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پنسل پاک استفاده کنی. بدان تصحیح یک کار خطا کار بدی نیست. در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم است. صفت چهارم پنسل، چوب یا شکل خارجی پنسل مهم نیست. زغال اهمیت دارد که داخل چوب است، پس همیشه مراقب باش که در درونت چی خبر است. و صفت پنجم، پنسل همیشه اثری از خود به جا می‌گذارد. بدان هر کاری در زندگیت می‌کنی رد از تو به جای می‌ماند. پس سعی کن نسبت به هر چیز هوشیار باشی و بدان چه می‌کنی. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم. با مطالب و موضوعات جالب و خاص پرداخته ایم و همچنان گزارش های در رابطه با مسائل فرهنگی را داریم. هفت چهر عشقا هم در همین مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سلام به شما. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برنامه‌های این وزارت به خاطر بازسازی محلات تاریخی غزنی پیش از سال 2013 تکمیل میشوند. دکتر سید مقدوم رهین که در میان اعضای ولسی جرگه افغانستان صحبت میکرد گزارش‌های را رد کرد که در آن از بی‌توجهی وزارت اطلاعات و فرهنگ به بازسازی محلات تاریخی غزنی اشاره شده است.
با اطمینان خدمت شما عرض میکنم که پیش از این که سال 2013 فصل تجلیل از غزنی برسه، تمام طرح‌های وزارت اطلاعات فرهنگ تکمیل خواهد شد و در هیچ حال کار غزنی از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ فصل نمانده.
وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی در سال 2007 میلادی غزنی را به عنوان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسلام برای سال 2013 معرفی کردند. در حالی که کمتر از یک سال به آغاز سال 2013 باقی مانده، مقام‌های محلی در ولایت غزنی شکایت دارند که وعده‌هایی که به خاطر آماده ساختن غزنی برای سال 2013 صورت گرفته، درست عملی نشدند. انجمن رسانه‌های آزاد جنوب آسیا در افغانستان یا صفما قتل یک خبرنگار افغان در ولایت پکتیکا را تقبیح کرده است. خادم خبرنگار یک رادیوی محلی موسوم به مهمان که از سوی اداره انکشافی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود، اخیراً از سوی افراد ناشناس سر بریده شد. ضیا بومیا رئیس صفما در صحبت با رادیو آزادی خواست عاملان این رویداد شناسایی و مجازات شوند.
ما تنها با محکوم کردن ایده خلاصه نخواد کردیم. علاوه بر این ما با جمعی از دوستان داریم فکر هستیم که چیگونه بتانیم که زمینی فعالیت را برای ژورنالیست ها و رسانه ها ایجاد بکنیم، مسئولیت کاری را برایشان ایجاد بکنیم.
آقای خادم در کنار جای کار خبرنگاری، مسئولیت اداره یک نهاد جوانان را نیز در ولایت پکتیکا به عهده داشت. معلوم نیست این خبرنگار بنابر کدام دلیل سر بریده شده است. و مقام‌های ولایت کاپیسا طی گردهمایی از کار و فعالیت گروهی از نویسندگان و خبرنگاران در این ولایت تقدیر کردند. مهراب الدین صافی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی گفت نویسندگان و خبرنگاران این ولایت طی سالهای اخیر دست آوردهای زیاده در زمینه برجسته ساختن کاستی‌های دولت داشتند. به گفته آقای صافی بنابر همین دلیل از آنان ستایش صورت گرفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
ای انجلینا جولی هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود میگوید افغانستان موضوع فیلم آینده وی میباشد، اما در مورد سناریوی فیلم به کسی چیزی نگفته است. این هنرپیشه به خاطر برملا ساختن مشکلات مهاجران و بیجا شدگان افغان چندین بار به افغانستان و پاکستان سفر کرده است. انجلینا جولی در رابطه با حوادث بعد از جنگ بوسنیا هم فیلمی را کارگردانی کرده است که جایزه بین المللی فیلم را کمایی نموده است. مقیم نایب گزارش تهیه کرده است که می شنویم.
پرده از جشنواره فیلم های برلین برداشته می شود. در اولین فیلم هایی که به نمایش گذاشته شدند، یکی هم فیلم سرزمین عسل و خون از ساخته های انجلینا جولی بود. او اولین بار است که این فیلم را کارگردانی می کند. این ستاره پرآوازه جهان سینما که بنابر عوامل زیاد به حیث فرستاده حسن نیت سازمان ملل متحد تعیین شده است، با نقاط مختلف جهان که در آن نزاع، جنگ و بحران جریان دارند سفر کرده و مشکلات مردمان آن مناطق را از نزدیک مشاهده نموده است. انجلینا جولی این هنرپیشه هالیوود برنده جایزه اسکار که 36 سال عمر دارد میگوید از 10 سال به این سو که به نقاط پرنزای جهان سفر کرده هم خاطرات نوشته هم و در همین جریان از عدم شفافیت و راستی ناامید شده هم. او میگوید سفرش به این مناطق و دیدن مستقیم از حالات و وضعیت به او الهام داده است تا با شریک زندگی وی براد پیت یک جا حکایت های از این حوادث را به سناریوی فیلم سینمایی مبدل سازد و آن را بنویسد. همین بود که انجلینا جولی کارش را از جنگ‌های وحشیانه سال‌های 1992 تا 1995 میلادی در یوگسلاویای سابق آغاز کرد. در کنار مردم بوسنیا قرار گرفت، به گفته وی از آنها آموخت و اولین فیلمش را در مورد جنگ بوسنیا به نام سرزمین خون و عسل تهیه کرد. انجلینا جولی میگوید:
I think the universal message certainly is about tolerance and understanding.
فکر می کنم که پیام کلی دقیقاً در مورد تحمل و درک متقابل است. من به جاهای مختلف جهان سفر کردم و مردم را در مناطق بعد از جنگ و منازعه دیدم و با خود فکر کردم که ایشان به خاطر عدم مداخله برای اینکه بر زخم هایشان مرهم گذاشته شود خیلی غمگین بودند. این سوال مطرح بوده که ما برای جلوگیری از وقوع چنین وضعیت ها چی کرده می توانستیم. من نسبت به این مسئله در مورد همه این حالات به خصوص در مورد بوسنیا خیلی متاثر و مایوس شدم. هر قدر که در موردش دانستم و خواندم اما قدر براشفته شدم. عدم مداخله و خشونت ها علیه زنان عواطفم را جریه دار ساخت. او میگوید که در مورد نمایش آینده این فیلم در سرایوو پایتخت بوسنیا نگران است. انجلینا جولی هنرپیشه مشهور سینمای هالیوود میگوید موضوع فیلم آینده وی که او کارگردانی خواهد کرد افغانستان خواهد بود. انجلینا جولی در ماه اوت سال گذشته در یک سفر ناگهانی از افغانستان دیدن کرد. او در جریان بازدید دو روزه‌اش از افغانستان از کمپ‌ها، خیمه‌ها و مغاره‌های کوه‌ها که در آن بی‌جا شدگان داخلی زندگی می‌کردند دیدن. این ستاره سینمای هالیوود در کابل و حومه آن خود را از زندگی هزاران مهاجر که در زمستان سرد و تابستان سوزان کابل به زیر خیمه‌ها زندگی می‌کنند آگاه ساخت و با زن پیر نشست و عکس یادگاری گرفت. با دخترکان افغان یک جا نشست و از آنها قصه های دلشان را پرسید. انجلینا در این سفر مشکلات مهاجران افغان را به گوش مسئولان رساند. انجلینا جولی در پاسخ این سوال که موضوع کار آیندهش چه خواهد بود گفت: من روی موضوعات کار میکنم که به گونه با افغانستان ارتباط دارن، اما کار خود را به هیچ کس نشان نمیدم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بیست‌ویکم فبروری برابر بود با 150 سال روز تولد هانریش رودل فارتس، فیزیکدان آلمانی که برای نخستین بار موجودیت امواج الکترومغناطیس را ثابت کرد. کشف هانریش رودل فارتس باعث اختراع وسایل شد که بعداً به اختراع رادیو انجامید. هانریش رودل فارتس کی بود و چگونه زیست؟ آرش همایون نظر کوتاه به زندگی و آفرینش این دانشمند آلمانی افکنده است. با هم میشنویم.
هانریش رودل فارتس به تاریخ 22 فوریه سال 1857 در شهر هامبورگ آلمان به دنیا آمد. پدرش گوستاف فردیناند هرتز یک نویسنده و سناتور و مادرش آنا الیزابت نام داشت. در جریان تحصیل در پانتون برلین، هانریش رودل فارتس از خود استعداد سرشار در زمینه فراگیری زبانهای خارجی را نشان داد و زبان عربی و سانسکریت را آموخت. بعد هم در رشته ساینس و مهندسی تحصیل کرد. هرتز در سال 1885 به حیث استاد در پانتون کسل را به کار آغاز کرد و در همان جا بود که امواج الکترومغناطیسی را کشف کرد. با آنکه تاریخچه پیدایش رادیو به اختراع برق و تلفن به اواخر قرن 19 باز می‌گردد و در سال 1867 جیمز کلارک ماکسول استاد پانتون کمبریج و مایکل فرادی فیزیکدان و کیمیادان انگلیسی امواج الکترومغناطیسی را پیشگویی کرده بودند، هانریش رودل فارتس دنباله تحقیقات آنها را گرفت و دریافت که امواج الکترومغناطیسی به سرعت نور در هوا پخش می‌شوند. هانریش رودل فارتس برای نخستین بار در لابراتوارش این امواج را تولید کرد و آن را هرتز نامید که بعدها به نام امواج رادیویی شهرت یافتند. هرتز به این عقیده بود که با ساختن یک دستگاه حساس میتوان این امواج را ثبت کرد. هرتز میگفت هوا مانند آب از مولکول‌های به هم فشرده ای تشکیل شده است. همان طوری که با پرتاب یک سنگ در سطح آب امواج دارای مرکز مشترک و قابل تشخیص به وجود می آید، در اثر تولید صدا در فضا نیز امواج الکترومغناطیس تولید و منتشر می شود. هرتز می گفت هر صدایی که در محیط ما حول ما تولید می شود امواج را در فضا به وجود می آورد و موجودیت یک دستگاه حساس خواهد توانست این امواج را دوباره اخذ و ثبت کند. هانریش رودل فارتس به تاریخ اول جنوری سال 1894 با عمر 37 سالگی در شهر بان چشم از جهان پوشید. دانشمندان دیگر راه هانریش رودل فارتس را تعقیب کردند و بالاخره فیزیکدان فرانسوی ادوارد برانلی در سال 1894 با کمک یک فرستنده آنتندار و یک دستگاه گیرنده موفق به پخش و ثبت صدا شد. اینک صدها هزار فرستنده رادیویی در جهان به زبانهای مختلف برنامه پخش می کنند. اما با وصف رشد سرسام‌آور تلویزیون، اینترنت و پیشرفت سایر رسانه ها تا هنوز هم هیچ وسیله یک نسبت به رادیو سریع‌تر و ساده‌تر باشد در جهان وجود ندارد. رادیو آزادی نیز نشرات و انتقال پیامش را مدیون تلاش انسان‌های بزرگ مانند هانریش رودل فارتس بوده، تلاش آنها را ارج می‌گذارد و بر روانشان درود می‌فرستد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
حکایت درباره شیوانا در این بخش برنامه داریم. شیوانا کسی است که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت و دانایی یاد شده است. روز یکی از خانه های دهکده آتش گرفته بود. زن جوان همراه شوهر و دو فرزندش در آتش گرفتار شده بودند. شیوانا و بقیه اهالی برای کمک و خاموش کردن آتش به سوی خانه شتافتند و وقتی به کلبه در حال سوختن رسیدند و جمعیت برای خاموش کردن آتش به جستجوی آب و خاک برخواستند، شیوانا متوجه جوان شد که بی تفاوت مقابل کلبه نشسته است و با لبخند به شعله های آتش نگاه می کند. شیوانا با تعجب به سمت جوان رفت و از او پرسید چرا بیکار نشسته ای و به کمک ساکنین کلبه نرفته ای؟ جوان لبخند زد و گفت من اولین خواستگار این زنی هستم که در آتش گیر افتاده است. او و خانواده‌اش مرا به خاطر اینکه فقیر بودم نپذیرفتند و عشق پاک صادقم را قبول نکردند. در تمام این سالها آرزو می کردم که کائنات تقاص آتش دلم را از این خانواده و از این زن بگیرد و اکنون آن زمان فرا رسیده است. شیوانا پوزخنده زد و گفت: عشق تو عشق پاک و صادق نبوده است. عشق پاک همیشه پاک می ماند، حتی اگر معشوق چهره عاشق را بلجن بمالد و هزاران بی‌مهری در حق او روا دارد. عشق واقعی یعنی همین تلاشی که شاگردان مدرسه من برای خاموش کردن آتش منزل یک انسان بیگانه به خرج می دهند. آنان باشندگان خانه را نمی شناسند، اما با وجود این در اثبات و پایمردی عشق نسبت به تو فرسنگ ها جلوترند. برخیز و یا با آنها کمک کن و یا دست از این ادعای عشق دروغینت بردار و از این منطقه دور شو. عشق بر چشمان جوان سرازیر شد، از جا برخاست، لباسهای خود را به آب تر کرد و شجاعانه خود را به داخل کلبه سوزان انداخت. به دنبال او بقیه شاگردان شیوانا هم جرأت یافتند و خود را تر کرده و به داخل آتش پریدند و باشندگان خانه را نجات دادند. در جریان نجات بخشی از بازوی دست راست جوان سوخت و آسیب دید، اما هیچ کس از بین نرفت. روز بعد جوان به درب مدرسه شیوانا آمد و از شیوانا خواست او را به شاگردی خود بپذیرد و به او بصیرت و معرفت درس بدهد. شیوانا نگاهی به دست آسیب دیده جوان انداخت و تبسم کرد و خطاب به دیگر شاگردان گفت: نام این شاگرد جدید معنی دوم عشق است. حرمت او را حفظ کنید که از این به بعد برکت این مدرسه اوست. معنی نام دوم عشق روایت کوتاهی است درباره شیوانا، کسی که در تاریخ مشرق زمین از وی به نام استاد عشق و معرفت یاد شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های برنامه هفت شهر عشق. امروز سخن را از یک نابغه بزرگ جهان هنر آغاز می کنیم که 3 سال تمام گداها، کورها، الکولیها و روسپیان را به رنگ آبی نقاشی کرد، اما در این 3 سال هیچ کس تابلوهای او را نخرید و تمام لوازم نقاشی را به نسیه خرید. و اما در 28 سالگی دیگر مشکل اقتصادی نداشت. در 38 سالگی ثروتمند و در 65 سالگی میلیونر و صاحب شهرت شد. به سادگی به اصل مطلب بگذریم، هدف ما پابلو رویز پیکاسو، یکی از پرکارترین و با نفوذترین نقاش قرن 20 است که در جهان هنر مرد زنباره و علاقمند به جنس لطیف بوده است. اگر در معرفت کوتاهی وی مکسی کنیم، پیکاسو در 25 اکتبر سال 1881 در شهر مالاگای اسپانیا به دنیا آمد و از اینکه پدرش جوز رویز بلانکو هم نقاش بود، پیکاسو نیز از 10 سالگی نزد پدر موی قلم به دست می گیرد. اصول اولیه نقاشی را می آموزد. در سال 1895 به بارسلونای فرانسه مهاجرت می کند و در آنجا به اکادمی هنرهای عالی لالانجا به تحصیل مشغول می شود. و در سال 1900 اولین نمایشگاه نقاشی خود را تشکیل می دهد و در سال 1904 در پاریس اقامت می کند. پیکاسو پس از اقامت در فرانسه است که با تغییر ارتباطات جبهه رنگ آبی را به قرمز صورتی تغییر می دهد و بالاخره با اندکی کار در سبک پرتوکوبیزم با جا به جایی مکعبهای کوچک سبک اصلی کوبیزم را وجود می آورد. شیوه کاری پیکاسو طوری است که هیچگاهی انسانی، حیوانی و یا منظره‌ای را به طور ساده کپی نمی کند. تصاویر خود را اغلب زاویه دار و مخطط بر روی صفحه می آورد. در نقاشی پیکاسو خانه ها، کوه ها، درخت ها و گل ها، آلات موسیقی و پیکره ها همه از اشکال مربعی و مخروطی و سایر اشکال تشکیل شده اند. علاقمندی پیکاسو به زن نسبت به مردها در تابلوهای وی زیاد دیده می شود. نقاش پیکاسو تندیس صلح‌خواهی بوده و با نفرت از جنگ کبوتر صلح را به تصویر می کشد. وقتی در سال 1949 پس از شکست فاشیسم و مناسبت گشایش کنگره جهانی صلح در پاریس اشتراک می کند، این اثر وی به مثابه سمبول جنبش صلح در سراسر جهان مبدل می شود. در دوران آبی سبک کاری پیکاسو اغلب شامل سایه های آبی کشیده شده از اجسامی بود که تنها نیمی از آنها به تصویر کشیده می شد. در دوران رز از آبی به سمت صورتی تمایل پیدا کرد و نقاشی های وی به دنیای واقعی نزدیکتر شدند. او سپس به سبک کوبیزم روی آورد. آخرین دوره کاری پیکاسو که اشکال ساده هندسی را به تصویر کشاند دوره سوریالیستی است که از 1924 آغاز می شود، ولی پیکاسو همیشه فاصله‌اش را با سوریالیست ها حفظ کرده بود. اختلاف اساسی بسیاری بین پیکاسو و سوریالیست ها وجود دارد. به عقیده آنها پیکاسو به دنیای خارج و مضمون وابستگی بسیار دارد و از دنیای اوهام و رویاها بسیار دور است. در سال 1908 پابلو پیکاسو و نقاش فرانسوی جرج اسپراک متأثر از قالب امپرسیونیسم فرانسوی سبک جدیدی را در کشیدن مناظر به کار بردند که از نظر چندین منتقد از مکعبهای کوچکی تشکیل شده است. این سبک کوبیزم نام گرفت و بعضی از نقاشی های این دو هنرمند در این زمینه آنقدر به هم شبیه هستند که تفکیک آنها بسیار مشکل است. سارا رمضانی در مقاله پیکاسو و آغاز سبک کوبیزم می نویسد:
عناصر سبکی که به گمان هنرمندان آن زمان دیر زمانه پیش از این در گذشته پیکاسو مدفون شده بود به طور ناگهان سر بر می آوردند و وی همین عناصر را با دیگر عناصر در می آمیخته تا دستاوردهای نو و پرشگفت پدید آورد.
با باور خانم رمضانی در وجود این اسپانیایی کوتاه قد با آن چشمان سیاه و خیره نه یک نقاش و صد نقاش و هر یکی نوآورتر و پرخیالتر از دیگری پنهان شده بوده و پیکاسو با استادگی بر آزادی هنر و حفظ استقلال استوار خود میخواست از نقاشان سراسر عصرها به سبب خاری‌های بیشماری که کشیده بودند انتقام بگیرد. و گفتیم پابلو پیکاسو زنباره بوده و اما تعدد ازدواج هیچگاهی به کار هنری وی تأثیر رسون نداشته است. اما خانم رمضانی این تعدد ازدواج را به گونه دیگر ارزیابی می کند و می گوید
بی قیدی زناشویی پیکاسو مدت طولانی در آن زمان به افسانه تبدیل می شود. بغیر از متعددی که پشت سر گذاشته بود، 7 زن برای مدت ناپایدار در زندگی او نقش رسمی بانوی الهام بخش او را به عهده داشتند که او همه آنها را فریفته، عذاب داده و تحقیر کرده است. علت این جدایی های مکرر را برخی از مؤلفین بیگمان تربیت پیکاسو توسط زنها یعنی مادرش، عمه‌هایش و خواهرهایش دانستند که پیکاسو هرچند هم قدر این زنها را می دانسته اما به همان اندازه از تسلط آنها گریزان بوده. سرانجام در سال 1961 با ژاکلین روک ازدواج کرده. ژاکلین تنها زن ماندگار در زندگی او بوده که تا زمان مرگ پیکاسو همراهش بوده است. پیکاسو در 8 آپریل 1973 در اوج دلباختگیش به ژاکلین درگذشت و ژاکلین روک نیز که پس از پیکاسو شدیداً از نظر روحی دیگرگون شده بود در سال 1986 با شلیک گلوله خودکشی کرد. البته از نظر عام او چیز را از دست نداده، چرا که این عمل ضروری تنها وسیله خلاص شدن از بار سنگین 20 سال جنون هوس‌آلود بوده.
گفته می شود ارزش تابلوهای پیکاسو تا حدود 30 میلیون دلار آمریکایی نیز رسیده است و از همین باعث هر چند سال بعد یکی یا دو تابلوی پیکاسو از موزه های جهان به سرقت می رود. در سال گذشته مردی با ژاکتی تیره تابلوی نصب شده پیکاسو در موزیم سان فرانسیسکو در آمریکا را در روز روشن یکی از تابلوهای 200 هزار دلاری پابلو پیکاسو را که به سر زن شهرت داشت به سرقت برد. تابلوی سر زن یکی از آثار پیکاسو در سبک کوبیزم است که در سال 1939 نقاشی شده بود. یکی دیگر از تابلوهای پیکاسو که خود این هنرمند با گالری ملی آتن هدیه داده بود به همراه 2 اثر ارزشمند هنری دیگر ماه گذشته یعنی 9 جنوری 2012 به سرقت رفت. چند ماه پیش نیز یکی از تابلوهای پیکاسو در پاریس به سرقت رفته بود. در سال 1985 در پاریس موزیمی به نام پابلو پیکاسو افتتاح شده بود. این موزیم بیش از 5000 تابلو از پیکاسو را در اختیار دارد و تنها توانسته که تا امروز 250 تا 300 اثر قیمتی پابلو پیکاسو را به نمایش بگذارد. جایزه پیکاسو جایزه است که هر 5 سال یک بار از سوی سازمان یونسکو به هنرمندی که برای شناساندن فرهنگ و هنر کشورش می کوشد اهدا می شود. بالاخره پابلو پیکاسو در اپریل سال 1973 در موگنس فرانسه درگذشت و هزاران اثر ماندگار را در موزیم های جهان به یادگار گذاشت. این بود مختصری از حیات پیکاسو، نقاش برجسته قرن بیستم. و اینک قرار وعده پارچه شعری را سحر لیوال از شاعر معاصر حضرت وحریز دکلمه می کند و با ختم آن دریچه 7 شعر عشق را تا هفته آینده می بندیم. خدا مددگار.
خیال بال زدن از همای من دروید، کسی که سرمز چشم نشان زن دروید. شگفت نیست که ناید لبش زخنده به هم، کسی که خرمن لبخند از چمن دروید. ایا مسافر بدبخت بی کفن مرده، ایا که گام تو سنگ از ره دمن دروید. من از کدام بهاران گل نثار کنم، بدست های تو که از کوچه ها شکن دروید. نمی کنم عرق سرد التجا هرگز، با آن که گرمی بازار نسترن دروید. هنوز پنجره هست گچ این دیوار، فساحت افق باز زین وطن دروید. هنوز ناصر خسرو در آن طرف زنده است، اگر چیدش ندر اینجا در سخن دروید. هنوز آن سوی دیوار گفتگوی هست، اگر چی تیغ در این سو لب و دهن دروید. مگر نه هیچ خزان انتهای سبزی نیست، اگر چی داست به دست چمن چمن دروید.
سرود و سخن.
سرود و سخن.
و شنونده های گرامی برنامه سرود و سخن، سلام های معفری با حمیدی را قبول کنین و روز جمعه تان خوش. آرزو دارم که جور باشین و ایمیل های داریم از شما که براتان میخوانیم. اولین ایمیل برنامه است از عبدالاحمد توفیق مرزایی از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری قریه اوتقول، متعلم صنف دهم ب لیسه عالی استاد شریفی. آهنگ فرمایشیشان با آواز امید نظامی است. سلام های خدا گفتن برای تمام استادان لیسه عالی استاد شریفی. تشکر دوست عزیز، زنده باشین. سر راحت نشینم تا بیایی، به قربانت کنم هرچی بخوایی. به قربانت کنم صد کیسه زر، ولی افسوس که بی وفایی. عزیزه برنامه ای بیت خواندیم از نامه، از نامنه بلکه از ایمیل عبدالله مرادی از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار. تشکر از نامه تان. سلام های خدا گفتن برای نعمت الله جان شریفی در قیصار. آهنگ بشنو.
انتظار منم، بیا بیا که بدی دارد انتظار منم، بیا که عاشق دیدارد ای نگار منم، بیا که عاشق دیدارد ای نگار منم، بیا بیا که بدی دارد انتظار منم، بیا بیا که بدی دارد انتظار منم. بی‌قرار منم، قرار صبر روز کف دادم، بی‌قرار منم، بیا بیا که بدی دارد انتظار منم، بیا بیا که بدی دارد انتظار منم. و بار منم با انتظار تو، با چشم عشق و بار منم، بیا بیا که بدی دارد انتظار منم، بیا بیا که بدی دارد انتظار منم، بیا که عاشق دیدارد ای نگار منم، عاشق دیدارت ای نگار منم، بیا بیا که بدی دارت انتظار منم، بیا بیا که بدی دارت انتظار منم.
هر کس به دیار خیش یاری دارد، هر شاخه گل به پای خار دارد. ما هم ز بهار خیش گل می چینیم، گویان که هر گل بهاری دارد. دوست ما نورالله مرادی از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه ارزلک متعلم صنف 12 لیسه نادم قیصاری، علیکم سلام. آهنگ فرمایشیشان به آواز فردین فریاد است و آهنگ تقدیم کردن برای همصنفی هایشان. خب دوست عزیز، آهنگ فردین فریاد بشنوین و بعدن باز هم جواب میگیم به ایمیل های شما.
بشنو یک لحظه بشنو بگذار ببینم عزیزم از نسترنهای چشمم کم کم بچینم عزیزم. نرو سوی یار دیگه نرو، بمان کنار من تا بهار دیگه نرو. نرو سوی یار دیگه نرو، بمان کنار من تا بهار دیگه نرو.
برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی مشنوین و مفری با حمیدی با شما هستم. عزیزای برنامه، فردا که روز شنبه است، ما انتظار تلفن‌هایتان هستم. شما میتونین که با شماره تلفن 0799 48 98 92 با ما با تماس شوین، آهنگ فرمایش بدین و گپ هایی که دارین بر ما بگوین. یعنی اگر شعر دارین، اگر دو بیتی دارین، اگر فکاهیات دارین، میشه که بگوین و ما با صدای خودتان دوباره براتان نشر کنیم. خب ایمیل داریم از نصرالله عطایی از ولایت بدخشان، ولسوالی ارگو، قریه آتین جلو، و فعلا دوست ما در کابل هستن. نوشتن که اگر از خدمت دورم ز دل شرمندگی دارم، ولیکن از صمیم قلب تو را من دوست دارم. تنهاییم را با تو قسمت می کنم، گسترده تر از عالم تنهایی من عالمی نیست. تو را از بیمثالی دوست دارم، تو را از بزلالی دوست دارم. اگرچه شاخه از گل ندارم، تو را با دست خالی دوست دارم. تشکر نصرالله جان از ایمیلتان، و آهنگ فرمایشیشان با آواز بازگل بدخشی است. سلام های خدا گفتن برای بچه های کاکایشان عبیدالله، نظرالله، محبالله و دوستانشان میر مجنون، عبدالقیوم و عبدالوکیل. تشکر دوست عزیز. خب عزیزای برنامه، آهنگ بازگل بدخشی رو براتان نشر میکنیم و میگیم که فردا انتظار تلفن هایتان هستیم. شماره تلفن ما 0799 48 98 92. از ساعت 11 تا ساعت 12 با ما با تماس شوین. اگر میخواین که بر ما نامه روان کنین، پست باکس شماره 1471، برنامه سرود و سخن، رادیو آزادی، کابل، افغانستان. اگر میخواین که بر ما ایمیل روان کنین، ایمیل آدرس ما است hamidif@rfer.org. همه تانه به خداوند بزرگ و بی نیاز مسپارم. بقیه روز جمعه را هم براتان خوش میخوایم. خداوند بزرگ و مهربان نگهدار همه تان باد. خدا حافظ.
مال اگر واسی ای لاک نت فکرش غلط است جواب.